ساعت 24 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز چهارشنبه 4 آبان ماه 1390، 26 اکتبر 2011 رو آغاز کردیم. صدای ما رو از پراگ، پایتخت جمهوری چک میشنوید. دمای هوا در پراگ الان حدود 9 درجه و در تهران 17 درجه گزارش شده. همکاران ما مطالب و گزارش‌های مختلفی در مورد مسائل روز برای شما تهیه کردند که در همین مجله می‌شنوید. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم که در مجله نیمه شب چه مطالبی خواهیم داشت، از مهمترین خبرهای روز آگاه می‌شویم با فهیمه خضر حیدری. خانم حیدری،
سپاسگزارم. سلام بر شما شنوندگان و همراهان این ساعت رادیو فردا. بر پایه حکم دادگاه قاهره، میلیون ها مصری ساکن کشورهای دیگر می توانند در انتخابات شرکت کنند و آرای خود را به صندوق ها بیاندازند. در زمان حکومت حسنی مبارک، مصری های خارج از کشور اجازه نداشتند با حضور در سفارتخانه های این کشور در انتخابات شرکت کنند. بر پایه گزارش خبرگزاری فرانسه، در حدود 8 میلیون مصری در خارج از این کشور زندگی می کنند. در پی سرنگونی حکومت حسنی مبارک، نخستین انتخابات پارلمانی مصر قرار است یک ماه دیگر 28 نوامبر برگزار شود. حزب النساء که از آن به عنوان حزب اسلامی میانه رو یاد می شود، اعلام کرده است در نخستین انتخابات آزاد تونس از دیگر احزاب پیشی گرفته و 40% از آرا را به دست آورده است. 9 ماه پس از سقوط حکومت زین العابدین بن علی در نتیجه اعتراض ها در تونس، نخستین انتخابات آزاد این کشور بامداد یکشنبه انجام شد و رای دهندگان تونسی برای تعیین نمایندگان مجلس مؤسسان پای صندوق های رای رفتند. شهروندان تونسی از میان بیش از 11,000 نامزد انتخابات که نیمی از آنها زن هستند، 217 عضو مجلس مؤسسان را انتخاب می کنند. این نمایندگان ضمن تهیه پیشنویس قانون اساسی جدید، وظیفه تعیین دولت موقت و برگزاری انتخابات برای تعیین رئیس جمهوری و پارلمان جدید را نیز بر عهده دارند. علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، به سفیر امریکا گفته است آماده کنارگیری از قدرت است. سخنگوی وزارت خارجه امریکا ویکتوریا نولند روز سه‌شنبه با اعلام این خبر افزود که وی به رغم خشونت‌ها با طرح استعفایش موافقت کرده است. خانم نولند از این تصمیم رئیس جمهوری یمن استقبال کرد و افزود لازم است عبدالله صالح به وعده خود در این زمینه عمل کند. علی عبدالله صالح پیشتر نیز وعده‌های مشابهی داده بود اما عمل نکرده بود. دولت امریکا و سازمان ملل از رئیس جمهوری یمن خواستند که به سرعت زمینه انتقال قدرت در یمن را فراهم کند. و در ایران، جمعی از فعالان حقوق زنان با انتشار بیانیه‌ای به حکم 3 سال زندان و ممنوع الخروجی فرشته شیرازی به بلاگ نویس و فعال حقوق زنان اعتراض کرده و خواستار آزادی او شدند. در این بیانیه که در وبسایت تغییر برای برابری منتشر شده، آمده است این فعال حقوق زنان متهم به تبلیغ علیه نظام، تشویش از هان عمومی و توهین به مسئولان نظام شده است. این بیانیه می‌افزاید که وکیل خانم شیرازی امکان حضور در دادگاه را نیافت و حامیان فرشته شیرازی میگویند تمامی اتهامات انتسابی از سوی متهم رد شده بوده، اما قضات دادگاه‌های انقلاب و عمومی آمل در احکامی غیر منتظره جمعاً حکم 3 سال حبس تزدیری و 7 سال ممنوعیت خروج از کشور را برای خانم شیرازی صادر کردند. احسان قائم مقامی، شطرنج باز ایرانی، به علت خودداری از بازی با رقیب اسرائیلی از تورنمنت بین المللی جزیره کورس در فرانسه اخراج شد. او قرار بود در دور چهارم با ایهود ساشار از اسرائیل روبرو شود، اما اعلام کرد به علت مسائل سیاسی با رقیبش بازی نخواهد کرد. سازماندهان این تورنمنت بین المللی گفتند که سیاست در رقابت‌های ورزشی جایی ندارد. بیش از 800 شطرنج باز از 30 کشور برای شرکت در رقابت‌های جهانی شطرنج در تورنمنت جزیره کورس شرکت کردند که تا روز شنبه ادامه دارد. آقای فاطمی،
با سپاس از فهیمه خضر حیدری. بعد از شنیدن خبرها ببینیم که در دستور کار مجله امشب چه گزارش‌هایی داریم. اتهام جدید آمریکا به ایران، خرید قاچاق دستگاه‌های کنترل از راه دور برای انفجار بمب‌های کنار جاده‌ای. 5 نفر از جمله یک ایرانی روز سه‌شنبه در آمریکا متهم شدند که برای بمب‌های کنار جاده‌ای در عراق می‌خواستند از این وسایل به ایران بفرستند. گزارش می‌شنوید در این باره از واشنگتن. بالاخره تکلیف سوال از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجلس چه شد؟ برخی نمایندگان میگویند امضاها پس گرفته شده و سوالی نخواهد شد و گروهی عکس این را میگویند. گزارشی داریم در این باره. در همین مجله نیمه شب مصاحبه اختصاصی رادیو فردا را میشنوید با احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران. یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفته است دولت 450 میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص داده است. با این همه نگرانی از خشک شدن این دریاچه همچنان ادامه دارد. گزارش می‌شنوید در این زمینه. در ایران چه کسانی غیر از کاربران عادی اینترنت از سرویس VPN استفاده می‌کنند و قطع بودن این سرویس چه تأثیری بر فعالیت آنها دارد؟ پاسخ در همین مجله. و در نیمه دوم مجله نیمه شب برنامه صدای شما صدای فرداست را خواهید شنید. همه اینها در همین مجله نیمه شب، با ما بمانید. وزارت دادگستری آمریکا روز سه‌شنبه 5 نفر را به صدور تجهیزات غیرقانونی به جمهوری اسلامی ایران متهم کرد. 4 سنگاپوری و 1 ایرانی به برنامه ریزی و دست داشتن در فروش و انتقال دستگاه‌های رادیویی کنترل از راه دور به ایران متهم شدند. این دستگاه‌ها برای هدایت و انفجار بمب‌های کنار جاده‌ای در عراق مورد استفاده قرار می‌گیرند. بیشتر می‌شنویم از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در آمریکا.
وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای می‌گوید که در عراق دست کم 16 عدد از آنتن‌های رادیویی کنترل از راه دور که بر روی بمب‌های منفجر نشده کنار جاده‌ای نصب هستند کشف شده و مبدا اصلی این آنتن‌ها آمریکا بوده است. در این بیانیه همچنین اشاره شده که یک شهروند ایرانی مظنون به فروش این دستگاه‌هاست که در حال حاضر فراری است. در ادعانامه تنظیمی وزارت دادگستری آمریکا آمده که هزاران عدد از این آنتن‌ها قرار بود از آمریکا به ایران فرستاده شوند و 4 شهروند سنگاپوری از 4 کمپانی متفاوت به شرکت در این صدور غیرقانونی تجهیزات متهم شدند. دریاسالار مایک مالن، رئیس پیشین ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، در ماه ژوئیه و به عبارت تیر ماه گذشته گفته بود که جمهوری اسلامی ایران بر پشتیبانی‌های خود از ستیزجویان شیعه عراقی افسوده و سلاح‌های پیچیده‌ای را در اختیار آنها قرار داده که علیه نیروهای آمریکایی به کار می‌روند. مقام‌های سنگاپوری روز دوشنبه 4 شهروند این کشور کوچک آسیایی را در رابطه با تقاضای استرداد آنها از سوی دولت آمریکا بازداشت کردند. آمریکا بر آن است تا این 4 تن را در دادگاهی در واشنگتن محاکمه کند. در بیانیه وزارت دادگستری اضافه شده که متهم ایرانی این پرونده به نام حسین لاریجانی ساکن ایران و متواری است. دادستانی فدرال آمریکا در این زمینه میگوید که این پرونده بار دیگر بر تداوم تهدیدهایی تاکید میکند که از سوی شبکه‌های جمهوری اسلامی برای خرید تکنولوژی آمریکایی از راه‌های تقلب و شیادی ناشی میشود. در تقاضای خرید برای آنتن‌هایی که از آمریکا صادر میشد، مقصد نهایی سنگاپور ذکر میشد، در حالی که مقصد نهایی ایران بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا پی میگیریم. آیا امضاهای سوال از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران پس گرفته شده و از حد قانونی افتاده یا خیر؟ برخی از نمایندگان مجلس در چند روز گذشته به این سوال پاسخ مثبت دادند و تعدادی دیگر هم پاسخ منفی. نمایندگان امضا کننده خواستار پاسخگویی محمود احمدی نژاد شدند در مورد آنچه که تخلف‌های قانونی رئیس جمهور می‌نامند. بهروز کارونی گزارشی دارد در این باره.
طرح سخنان مختلف و گاه زد و نقیض درباره امضاهای نمایندگان مجلس برای پرسش از محمود احمدی نژاد همچنان ادامه دارد. این در حالی است که هیئت رئیسه مجلس تاکنون از تعیین تاریخی برای پاسخگویی رئیس جمهوری اسلامی ایران به نمایندگان منتقد و سوال کننده خودداری کرده است. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس گفته بود که مسئله بررسی سوال از محمود احمدی نژاد در هفته جاری در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. با این حال تاکنون در این مورد گزارشی انتشار نیافته است. همین موضوع به نوشته وبسایت خبر آنلاین موجب انتقاد مصطفی کواکبیان نماینده سمینان در مجلس از آقای باهنر شده است. در این میان حمید رضا کاتوزیان یکی از نمایندگان سوال کننده از محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه به سایت خبر آنلاین گفت که نصاب امضاها از حد قانونی نیافتاده و اینکه اعلام می‌شود طرح سوال منتفی شده اشتباه است. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دست کم 1/4 نمایندگان مجلس یا 73 نفر از آنها طرح سوال از رئیس جمهور را امضا کرده باشند وی موظف خواهد بود در مجلس حاضر شود و به سوالات آنان پاسخ دهد. حمید رضا کاتوزیان گفته است که تاکنون فقط 15 نماینده امضای خود را پس گرفتند و از دولت به خاطر تلاش برای ترغیب نمایندگان سوال کننده به پس گرفتن امضاهایشان انتقاد کرد. این نماینده مجلس اشاره کرد که هنوز 85 نماینده خواستار سوال از محمود احمدی نژاد هستند و از عملکرد هیئت رئیسه مجلس در بازپسگیری امضاهای نمایندگان ابراز تأسف کرد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، در مورد داغ شدن بحث امضاها و فشار نمایندگان مخالف محمود احمدی نژاد برای احضار او جهت پاسخگویی در مجلس، به سخنان رهبر جمهوری اسلامی در کرمانشاه اشاره می‌کند.
آقای خامنه‌ای در کرمانشاه ادعا کرد قوای سگانه کار خودشون رو می‌کنن و من هیچ دخالتی رو ندارم. مسئله دوم که مهمترین مدلیه، نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس آتی است. این مسئله باعث میشه که نمایندگان سعی کنند با طرح سوال از رئیس جمهور و احتمالاً نطق‌های آتشین علیه آقای احمدی نژاد خودی نشون بدن و در حوزه‌های انتخابیه برای خودشون آرای بیشتری رو جمع کنند. دلیل سوم، ماجرای استعفای علی مطهری و افزایش فشارهای نمایندگان حامی سوال از آقای احمدی نژاد بود که باعث شد هیئت رئیسه مجلس در مزان اتهام سازش با آقای احمدی نژاد قرار گیرند. و نهایتا دلیل چهارم، افزایش فشارها به دولت در جریان سریال دنباله‌دار اختلاس‌هایی است که مربوط به 5 سال گذشته بوده اما اخیرا رو شده و به تضعیف شدید شخص آقای احمدی نژاد و حتی فراتر از اون تضعیف جایگاه ریاست جمهوری در ایران رسیده.
پیشتر محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس گفته بود که تعداد امضا کنندگان طرح سوال از رئیس جمهور کمتر از حد نصاب است و افزوده بود که برای پس گرفتن امضاها هیچ فشاری در کار نبوده است. این سخنان در حالی ابراز شده است که علی مطهری نماینده مجلس در اعتراض به آنچه تعلل هیئت رئیسه مجلس خواند از سمت خود استعفا کرده است. پیش از این برخی از رسانه‌ها گزارش داده بودند که به دلیل مخالفت آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با طرح سوال از محمود احمدی نژاد، این طرح مسکوت مانده است و برخی از نمایندگان امضاهای خود را پس گرفتند. اما آقای مطهری در استعفانامه خود گفته است که مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با طرح سوال از احمدی نژاد قطعی نیست.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
do they fund
alle Menschen in Deutschland
قصور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ساعت 13 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران و دقیق‌تر اگر بخواهید 13 دقیقه و اکنون 45 ثانیه به وقت ایران و 22:43 به وقت اروپای مرکزی. از شما سپاسگزاریم که با رادیو فردا هستید. امیدوارم که شب خوبی داشته باشید. مجله نیمه شب را با یک مصاحبه اختصاصی ادامه می‌دهیم. احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایران، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا از محتوای نخستین گزارشش درباره نقض گسترده حقوق بشر در ایران دفاع کرد. جمهوری اسلامی ایران میگوید که گزارش احمد شهید یک جانبه است و در مورد اعدام‌ها ناکافی و اغراق‌آمیز بوده. نادر صدیقی همکار ما در آمریکا که این گفتگو رو انجام داده، ابتدا از احمد شهید پرسیده است که نخستین گزارش او درباره نقض حقوق بشر در ایران بسیار ناراحت کننده و فهرست مدونی است از نقض سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی، و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در پاسخ چنین میگوید:
Well, my report is quite extensive in cataloging a wide range of current
گزارش من فهرست گسترده‌ای از مسائل جاری را در بر می‌گیرد و برای متقاعد ساختن کشورهای عضو شورا تنظیم شده تا نسبت به نقض حقوق بشر در ایران توجه کنند و خود ایران نیز درباره موارد متعدد نقض حقوق بشر به من پاسخ دهد.
از آقای احمد شهید در مورد تعداد زندانیان سیاسی اعدام شده می‌پرسم و اینکه آیا وی آمار دقیقی از تعداد زندانیان سیاسی و یا آنهایی که گفته می شود اعدام شده اند در اختیار دارد؟
بسیار دشوار است که تعداد دقیق را مشخص کرد، ولی ما طی چندین ماه تحقیقات گسترده‌ای را انجام دادیم و در این زمینه به رقم حدود 300 تن رسیدیم، ولی بیشتر این اعدامی ها در رابطه با جرائم مواد مخدر بوده و نه واقعا متهمان سیاسی.
از آقای احمد شهید میپرسم که وی در گزارش خود پیرامون نقض گسترده حقوق بشر در ایران به رفتار خشن با زندانیانی مانند فعالان سیاسی، وکلای دادگستری، روزنامه نگاران و تمامی کسانی که از رژیم انتقاد میکنند اشاره کرده است و در مورد انکار آزادی های فردی تاکید کردند. او در پاسخ میگوید:
Yes, you are right. You know, across the board, the application of due process.
بله، شما درست میگویید. در مجموع روند دادرسی مشکل ساز است. بنابراین بر زندگی مردم تأثیر میگذارد. کسانی که از رژیم انتقاد میکنند، افرادی که از دیگران دفاع میکنند، جملگی با جرائمی روبرو می شوند که به فعالیت های گوناگونی مربوط می شوند. علاوه بر این گزارش هایی در مورد آزار زندانیان از جمله شکنجه منتشر شده.
به گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می گویم که مقام های جمهوری اسلامی ایران گزارش او را رد می کنند و معاون سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد می گوید که منابع گزارش شما درباره اعدام های پنهانی بسیار ناکافی بوده، اغراق‌آمیز و اتهامی کهنه است. پاسخ شما به چنین اتهامی چیست؟ آیا می توانید بگویید که منابع اطلاعاتی شما چه بوده؟
منابع مسائل مطرح شده ناکافی نبوده و بسیار خوب مورد تحقیق قرار گرفته که شامل همه نام‌ها و محل‌ها می‌شود. از این رو من از تمام اطلاعاتی که در گزارش خود عرضه کردم دفاع می کنم. همینطور این که گزارش ها کهنه هستند واقعیت ندارد، برای اینکه مردم واقعا اعدام و یا زندانی شدند که در گزارش من فهرستوار آمده است. دولت ایران این فرصت را داشت که در پاسخ گزارشی که نسخه از آن را 4 هفته پیش از انتشار در اختیارشان قرار دادم گزارشی ارائه کند، ولی آنها هیچ پاسخی ندادند. آنها می توانند با دلیل به من بگویند که چه مواردی درست نیست، ولی ادعای آنان درست و معتبر نیست و من همچنان از نتیجه تحقیقات و گزارش خود دفاع می کنم.
آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در پایان گفتگوی اختصاصی خود با رادیو فردا می گوید که تمامی ایرانیانی که پرونده مستند نقض حقوق بشر در اختیار دارند می توانند از طریق راه‌های ارتباطی متنوعی که وجود دارد با دفتر وی تماس بگیرند.
مصاحبه اختصاصی رادیو فردا رو شنیدید با احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایران. مشروع این مصاحبه رو میتونید در برنامه گفتگوی ویژه روز دوشنبه آینده بشنوید. به گفته یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ایران، دولت مبلغ 450 میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص داده. این اعتبار قرار ظرف 3 سال و به صورت سالانه 150 میلیارد تومان پرداخت بشه. این تصمیمات و اعتبارات تازه در حالی اتخاذ شده که نگرانی‌ها در مورد خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه همچنان ادامه داره. بیشتر میشنویم در گزارشی از رضا جمالی.
در جلسه مشترک دولت و مجلس، دولت محمود احمدی نژاد وعده داده که 450 میلیارد تومان برای جلوگیری از خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه اختصاص دهد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد رضا حاجی اصغری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن اعلام این مطلب اضافه کرده که در این جلسه مشترک راه‌های انتقال آب از حوزه‌های مختلف به دریاچه ارومیه نیز مورد تصویب قرار گرفته است. رویکرد جدی مقامات مسئول به موضوع خشک شدن دریاچه ارومیه پس از آن صورت می‌گیرد که در تابستان امسال گروه‌ها و طرفداران محیط زیست در ایران به ویژه در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی در اعتراضات خیابانی دولت را به کوتاهی در رسیدگی به وضعیت دریاچه ارومیه متهم کردند. این اعتراضات تا بدانجا پیش رفت که با شعارهای سیاسی و خشونت دولتی همراه شد. پس از آن بود که مجلس در قالب طرحی موضوع انتقال آب از رودخانه ارس را به این دریاچه تصویب کرد. رئیس سازمان محیط زیست کشور هم از انتقال حوزه به حوزه آب از رودخانه های استان کردستان به این دریاچه خبر داد. در تیر ماه امسال شماری از نمایندگان مجلس طرحی را برای احیای دریاچه ارومیه ارائه دادند که این طرح به خاطر مشکلات منابع مالی آن به تصویب نرسید. اما حالا دولت با پرداخت سالیانه 150 میلیارد تومان برای 3 سال موافقت کرده است. این میزان اعتبار چقدر در احیای دریاچه ارومیه مؤثر خواهد بود؟ محسن دارابی، پژوهشگر محیط زیست در تهران، در این باره به رادیو فردا میگوید:
فراوازی که توی اطمانه باری شده سال 1387 یه چیزی حدود 2000 میلیارد تومان باید هزینه بشه در یه پروسه 10 ساله، یعنی سال 200 میلیارد تومان. بنابراین این یک مقداری از اون رقم کمتره، ولی به هر حال اگر واقعا این رقم هزینه بشه میتونه گامای مثبتی محسوب بشه. مشکلی که دریاچه ارومیه داره اینه که چیدمان توسعه در دریاچه ارومیه در طول دست کم 3 دهه اخیر هیچ نسبتی به توانمندی‌های اکولوژیکی این حوزه آبخیز 5.2 میلیون هکتاری نداشته، و بنابراین اگر که ما بخوایم مشکلات دریاچه ارومیه رو به صورت پایدار حل کنیم باید در طراحی توسعه بازمهندسی کنیم، یعنی ما بریم به سمت اینکه وسعت اراضی کشاورزی رو متناسب کنیم با ظرفیت پذیرش یا فوتپرینت منطقه، در صورتی که الان وسعت اراضی کشاورزی منطقه چیزی حدود 680 هزار هکتاره. این 680 هزار هکتار بیش از 2 برابر رقمیه که 30 سال پیش وجود داشته، و ما بدون اینکه منبع جدیدی از آب تعریف کنیم یه همچین رقمی رو به حوزه تحمیل کردیم، اونم در حالی که راندمان آبیاری رو هیچ کوششی برای افزایشش نکردیم. پس اگر که قرار هزینه‌ای بشه برای احیای دریاچه، به نظر من بهتره که این هزینه برای افزایش راندمان آبیاری در بخش کشاورزی، تغییر الگوی کشت، افزایش کشت‌های گلخانه‌ای انجام بشه، تا اینکه ما بخوایم به طرح‌های انتقال آب بین حوزه‌ای مثل انتقال آب از رودخانه ارس یا رودخانه زاب کردستان فکر کنیم.
از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری فارس، فرماندار بناب میگوید تنها دولتی که برای احیای دریاچه ارومیه برنامه ریزی دارد دولت‌های نهم و دهم بوده است. فرماندار بناب اضافه کرده اگر سطح عامل خشک شدن دریاچه ارومیه باشد، باز هم این سطح در دولت‌های پیشین احداث شده است. حالا صحبت از 15 برنامه دولت برای احیای دریاچه ارومیه به میان آمده است. محمد جواد محمدی زاده، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، از یک غفلت 50 ساله در قبال دریاچه ارومیه گفته است و اینکه از یک برنامه 5 ساله برای جبران خسارات موجود خبر داده است. دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه درون سرزمینی ایران و دومین دریاچه آب شور جهان است که از طرف سازمان یونسکو به عنوان 59مین ذخیره‌گاه زیست محیطی جهان شناخته می شود.
گزارشی بود درباره اختصاص یافتن 450 میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه. و اما رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی گفته است ارائه دهندگان خدمات میزبانی وبسایت‌ها موظفند به محض آگاهی از تخلفات مراتب را به قوه قضاییه اطلاع بدهند. وزیر ارتباطات همچنین گفته است که قطع بودن سرویس VPN باعث ایجاد محدودیت‌های ناخواسته و دسترسی نداشتن به برخی از وبسایت‌های حتی مجاز هم شده. حالا سوال اینجاست که به غیر از کاربران عادی چه کسانی از سرویس VPN استفاده می کنند و قطع بودن این سرویس چه تأثیری بر فعالیت این اشخاص داره؟ این پرسشی است که نیما راشدان، کارشناس امنیت اینترنت، در گفتگو با همکارم مهتاب وحیدی راد به اون پاسخ داده.
من فکر میکنم که الان ایران در یک حالت بسیار پارادوکسیکال قرار داره، یعنی از یک طرف نهادهای امنیتی و نیروهای نظامی خصوصا سپاه پاسداران به دستگاه مخابرات کشور که عموما متعلق به خودشون الان دیگه فشار میارن با اسپی ها که سرویس های مثل وی پی ان رو قطع کنن، از سوی دیگر همونطوری که همه ما میدونیم یه بخش بسیار قابل توجه اقتصاد ملی ایران که در سالهای گذشته به نوعی حالا نه در قد و قامت کشورهای دیگه ولی به هر حال وابسته است به اینترنت، اینها وابسته است به سرویس های اساسی مثل وی پی ان، از اون پورت ها گذرگاه داده استفاده میکنه و این عدم وجود برنامه ریزی کاملا مشخصه. اول یک کاری رو میان انجام میدن و بعد چنین به قول معروف رسوایی به راه میفته که سرویس های خودشون رو مختل میکنن. من فکر میکنم که الان همون نهادهای نظامی بخش های دیگرشون دارن فشار میارن به مخابرات که آقا وی پی ان ها رو باز کنید چون سیستم های ارتباطی ما فلج شده، اقتصاد ملی ضربه دیده و حالا به هر حال کاری است که انجام شده، دولت اگر بیاد دوباره وی پی ان ها رو باز کنه یک نوع آبروزی و شکست سیاسیه، اگر بخواد به این رویه ادامه بده به هر حال ضرر هنگفت مالی میکنه.
آقای راشدان، ممکن هست که اون بخشی که مربوط به اقتصاد یا سیستم اطلاعات بانک ها میشه برقرار بشه و فقط وی پی ان برای کاربرهای عادی اینترنت قطع بشه؟
فکر نمیکنم. حتی اگر یک چنین چیزی در عرصه خیال برای دولت ایران ممکن باشه، در عرصه عمل شاید برایشون محال باشه که بتونن تشخیص بدن بین کاربر عادی، بین شرکت خصوصی عادی و کاربری که تو خونه نشسته. ما اینو باید توجه داشته باشیم که سرویس های وی پی ان فقط برای بانک ها نیست، اساسا بسیاری از شرکت هایی که داخل خودشون میخوان امنیت داده هاشون رو تضمین کنن هم از وی پی ان استفاده میکنن. بنابراین تشخیص اینکه یک شرکت کوچیک، یک بنگاه اقتصادی کارآفرین چند نفره یا یک فرد دارن این کار رو میکنن برای دستگاه مخابرات ایران محاله.
آقای راشدان، آیا کسایی که از اینترنت ADSL استفاده میکنن میتونن بازم از سرویس VPN استفاده کنن یا اینکه راهکارهای جایگزین دیگه‌ای هست؟ در این مورد لطفا بگید.
ببینید، شبکه مجازی یا VPN اساساً چیزی از خودش نداره، اون از امکانات شبکه‌های موجود مثل اینترنت استفاده میکنه. برای زیاد مهم هم نیست که اینترنت شما از مودم هست یا از ADSL هست، دایلاپ هست یا حتی ماهواره هست. بنابراین بجز اینترنت ماهواره‌ای که حالا برای کاربران ایرانی چندان قابل دسترسی نیست، اساساً ارتباطات دیگه اینترنت همش گلوگاهش در دست دولته، یعنی دولت با یک موفقیت نسبی قادر توقف اینترنت اون پروتکلی رو که تا حالا متوقف کرده رو حفظ کنه و کماکان کاربرانی که از وی پی ان معمولی استفاده می‌کردن و در این سال وی پی ان خریدن، اکانت وی پی ان خریدن، وی پی انشون کار نمی‌کنه در حال حاضر.
آقای راشدان، رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته که ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظف هستند به محض اینکه آگاهی پیدا کنند از وجود محتوای مجرمانه، مراتب رو به کارگروهی که در قوه قضاییه تشکیل شده برای رسیدگی به این امور اعلام کنند. سوال من این هست که آیا شرکت هایی که ارائه میدن خدمات میزبانی رو میتونن تشخیص بدن در مورد هر کاربری که وارد چه وبسایت هایی میشه و بتونن بگن به قوه قضاییه؟
به قول معروف میگن گل بود و به سبزه نیز آراسته گشت. یعنی فرض فرمای شرکتی داریم در دنیا، مثلا فرض کنید شرکت GoDaddy.com، اینها چیزی حدود 3.5 میلیون سایت رو میزبانی میکنن. حالا این آقای وزیر نابغه جمهوری اسلامی ایران باید بگه که شرکت GoDaddy با چه تکنولوژی میتونه بره تمام این 3 میلیون هاستی که فروخته، تمام این 3 میلیون سایتی رو که میزبانی میکنه رو دونه دونه هر آنچه که اونها اونجا اطلاعات ضبط کردن، ذخیره کردن روی سرور ها رو دونه دونه چک کنه و بعد با اون فهرست عریض و طویل عناوین مجرمانه که تقریبا تمام فعالیت های فکری، اجتماعی، فرهنگی، موسیقی، فیلم و همه فعالیت های نسبی یک بشر متوسط رو در بر میگیره تطبیق بده و بعد بیاد نامه‌نگاری کنه دونه دونه اینها رو. چنین عملیاتی حتی برای چند صد سایت در توان سیستم جمهوری اسلامی ایران نیست، چه برسه که یک آی اس پی یا یک فردی که اومده با سرمایه چند میلیونی یا چند 10 میلیونی یک مقداری هاست فروخته. من فکر میکنم بسیاری از بیاناتی که رهبران حتی بسیار بلندپایه جمهوری اسلامی میکنن صرفا برای مزاح و اصلا به عقل بشری جور در نمیاد که همچین چیزی در عالم عمل امکان پیاده‌سازی داشته باشه.
توضیحات نیما راشدان، کارشناس امنیت اینترنت، رو شنیدید درباره قطع بودن سرویس های وی پی ان در ایران و تبعات اون. تا لحظات دیگر میرسیم به بخش دوم مجله نیمه شب.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران و 23 به وقت مرکزی اروپا به بخش دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از همراهی شما و خوش آمد میگوییم به شنوندگانی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش برنامه صدای شما صدای فردا را خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها را از فرهنگ قویمی میشنویم. آقای قویمی،
با درود فراوان. 5 فرد و 4 شرکت به اتهام توطئه برای صدور 6000 دستگاه کنترل از راه دور به ایران تحت تعقیب قرار گرفتند. از این دستگاه‌ها برای بمب‌های کنار جاده‌ای در عراق استفاده می‌شود. وزارت دادگستری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد این گونه آنتن‌های کنترل از راه دور دست کم در 16 بمب کنار جاده‌ای در عراق کشف شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 4 تن از شهروندان سنگاپوری روز دوشنبه در این رابطه بازداشت شدند که مقام‌های قضایی آمریکا تقاضای استرداد آنها را به سنگاپور ارائه دادند. از یک متهم ایرانی، حسین لاریجانی، در رابطه با این پرونده نام برده شده که متواری است. در خبری دیگر، علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن به سفیر آمریکا گفته است که آماده کنارگیری از قدرت است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ویکتوریا نولند روز سه‌شنبه با اعلام این خبر افزود که وی به رغم خشونت‌ها با طرح استعفایش موافقت کرده است. خانم نولند از این تصمیم رئیس جمهوری یمن استقبال کرد و افزود که لازم است علی عبدالله صالح به وعده خود در این زمینه عمل کند. علی عبدالله صالح پیشتر نیز وعده های مشابهی داده بود اما به آنها عمل نکرد. دولت آمریکا و سازمان ملل از رئیس جمهوری یمن خواستند که به سرعت زمینه انتقال قدرت در یمن را فراهم کند. در خبری دیگر، احسان در واقع قائم مقامی شطرنج باز ایرانی به علت خودداری از بازی با رقیب اسرائیلی از تورنمنت بین المللی جزیره کورس در فرانسه اخراج شد. وی قرار بود در دوره چهارم با اهود ساشار از اسرائیل روبرو شود، اما اعلام داشت به علت مسائل سیاسی با رقیبش بازی نخواهد کرد. سازماندهان این تورنمنت بین المللی گفتند که سیاست در رقابت‌های ورزشی جایی ندارد. بیش از 800 شطرنج باز از 30 کشور برای شرکت در رقابت‌های جهانی شطرنج در این تورنمنت بین المللی شرکت کردند که تا روز شنبه ادامه دارد. در خبری دیگر، حزب النهضه که از آن به عنوان حزب اسلامی میانه رو یاد می شود اعلام کرده است که در نخستین انتخابات آزاد تونس از دیگر احزاب پیشی گرفته و 40% از آرا را به دست آورده است. 9 ماه پس از سقوط حکومت زین العابدین بن علی در نتیجه اعتراضات در تونس، نخستین انتخابات آزاد این کشور بامداد یکشنبه انجام شد و رای دهندگان تونسی برای تعیین نمایندگان مجلس مؤسسان پای صندوق‌های رای رفتند. شهروندان تونسی از میان بیش از 11000 نامزد انتخابات که نیمی از آنها زن هستند، 217 عضو مجلس مؤسسان را انتخاب می‌کنند. در خبری دیگر، یک مقام روسی از تحویل یک دستگاه خنسا کننده رادار به ایران خبر داد. این رادار متحرک است و بر روی کامیون سوار می شود. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، کنستانتین بیرالین، معاون آژانس همکاری فنی و نظامی روسیه، همچنین اعلام کرد که مذاکرات برای تحویل دستگاه‌های دیگری از این رادار در جریان است. بر پایه گزارش خبرگزاری فرانسه، دستگاه خنک کننده رادار افتوبازا بخشی از ابزار و تسلیحات نظامی است که روسیه قصد دارد به ایران بفروشد. این مقام روسی تاکید کرده از آنجا که این دستگاه خنسا کننده رادار جزو تجهیزات دفاعی محسوب می شود، شامل تحریم های سازمان ملل نخواهد شد. آقای فاطمی؟
ممنونم آقای قویمی. با شنیدن خبرها، آخرین خبرها از فرهنگ قویمی، میرسیم به برنامه صدای شما صدای فردا با جان خاکزاد. اما من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برایتان شب خوبی آرزو دارم. این شما و این صدای شما صدای فردا و جان خاکزاد.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه از افغانستان خوزستان
کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یک و یک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارانم آزاده و حامد فارسی کنار من در استودیو حاضرند و در برنامه امروز اطلاعات تازه‌ای در مورد فیسبوک رادیو فردا یا میتوان گفت صفحات فیسبوک های رادیو فردا با شما در میون خواهیم گذاشت و همینطور قلم و کاغذ آماده کنید تا فرکانس های زمستانی ما رو که از 8 آبان ماه روی امواج کوتاه صدای رادیو فردا رو پخش خواهند کرد یادداشت کنید. در این برنامه همچنین پاسخ شما شنوندگان گرامی به سوال هفته رادیو فردا نیز پخش خواهد شد، پس با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
در برنامه امروز آزاده و حامد پارسی اطلاعات تازه‌ای رو برای شما جمع‌آوری کردند که به آگاهی شما میرسونند و بعد اگر سوالی در همین زمینه داشتید میتونید از راه‌های تازه‌ای که برای شما به وجود آوردیم با برنامه صدای شما صدای فردا ارتباط برقرار کنید. سوال‌ها، نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو مطرح کنید. آزاده و حامد، خبرهای تازه را از کجا میخواین شروع کنید؟
حامد، این ماجرای صفحات فیسبوکی که پیشتر جان دربارش صحبت کرد، ماجراشون چیه؟ بهتره که برای شنوندگانم یک توضیح مفصلی اینجا داشته باشی.
البته توضیح خیلی مفصل نباشه حامد، تا به بخش‌های دیگه برنامه هم بتونیم برسیم.
حتما سعی میکنم که به اختصار در این باره حرف بزنم. شنونده های ما میدونن که علاوه بر صفحه فیسبوک رادیو فردا که تا همین چند روز پیش بیش از 160 هزار کاربر فیسبوک اون رو به علاقه مندی هاشون اضافه کرده بودن و اصطلاحا لایک زده بودن، جز فنهای اون بودن، ما تا الان دو صفحه دیگر هم داشتیم. صفحه فیسبوکی برای رادیو پس فردا داشتیم که اون هم نزدیک به 60 هزار کاربر داره و صفحه فیسبوکی برای بخش موزیکمون داشتیم. منتها در این هفته ها خیلی تقاضا زیاد بود از طرف کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا که دوست داشتن صفحه ای هم برای صدای شما صدای فردا در نظر بگیریم.
یعنی همین برنامه‌ای که داره پخش
میشه. دقیقاً همینطوره که بتونن نظراتشون رو به صورت مستقیم‌تر با ما در میون بگذارن و اگر پرسشی دارن اونجا از ما بپرسن و سوال‌هاشون رو اونجا پاسخ بگیرن از ما. خب ما به دنبال درخواستایی که از طرف کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا بود، سعی کردیم که راه اندازی صفحه صدای شما صدای فردا در فیسبوک رو یکم جلو بندازیم به نسبت برنامه‌های دیگری که صفحه خودشون رو خواهند داشت از این به بعد. خیلی خلاصه بگم که در این صفحه ما برنامه‌های هفتگی صدای شما صدای فردا هم فایلش رو اونجا داریم، یعنی به مجرد اینکه این برنامه پخش میشه احتمالاً با یکی دو ساعت تأخیر فایل برنامه توی صفحه فیسبوک قرار میگیره، از اونجا قابل شنیدن هست و همینطور اونجا باز هست برای هر ایده و نظری که کاربران دارن.
حامد، البته صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا تنها صفحه فیسبوک نیست که کارش رو شروع کرده، مثل این که برنامه دیگری هم هستن که صفحشون گشوده شدن.
بله، در هفته های اخیر برنامه صدای دیگر هم صفحه فیسبوکش باز شد که ما در این چند هفته اگر کاربران فیسبوک توجه کنن به طور متمرکزتری به اون برنامه هم پرداختیم و آنچه که در اون صفحه منعکس میشه رو در صفحه اصلی فیسبوک رادیو فردا هم منعکس کردیم و سعی کردیم یک تعاملی بین کاربران این صفحه و کسانی که احیانا علاقمندن که در اون صفحه مخاطب مسائل زنان و مسائلی باشن که در برنامه صدای دیگر منعکس میشه، این پل ارتباطی رو برقرار کنیم.
خب حامد، این توضیحاتو دادی، بهتره که بگی که شنوندگان رادیو فردا چطوری میتونن به صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا دسترسی پیدا کنن.
خب من تصور میکنم که تعداد قابل توجهی از شنوندگان ما صفحه اصلی ما در فیسبوک رو دارن، یا اینکه میتونن خیلی راحت صفحه اصلی رادیو فردا در فیسبوک رو پیدا کنن، خیلی راحت با سرچ به دست میاد. و در کنار صفحه فیسبوک رادیو فردا در سمت چپ این صفحه لینک هایی گذاشته شده که اونها رو وصل میکنه به صفحات دیگری که مرتبط با رادیو فردا هستند، همینطور که گفتم صفحه رادیو پس فردا، صفحه فرداهنگ یا موسیقی رادیو فردا، صفحه صدای شما صدای فردا، صفحه صدای دیگر و احیانا صفحاتی که در آینده ایجاد خواهیم کرد.
از این کودک خردسال که چند روزی از عمرش بیشتر نگذشته، یعنی صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا، مثل این که دوستان در اونجا مطالبی رو شروع کردن به نوشتن، نظر و مسائلی رو مطرح کردن که آزاده، مثل این که تو به چند تا از اونها نگاه کردی و یادداشت برداشتی.
بله جان، من یک سری از این نظرات رو با خودم اینجا آوردم. کاربری به نام وکیل آباد برامون نوشته ایول دارید ولی خبر ندارید، و همینطور رضا نوشته با ابراز تشکر و از اینکه این ابتکار رو به خرج دادیم و این صفحه فیسبوک رو باز کردیم. سودابه برامون نوشته و تشکر کرده از زحماتمون.
بسین من این توضیحو بدم که در همون روز اولی که ما در صفحه فیسبوک رادیو فردا اعلام کردیم که صفحه‌ای برای صدای شما صدای فردا در نظر گرفتیم، یکی از کاربران پرسیده بود که ادمین اون صفحه کیه، و فکر کنم که دنبال تو میگشتند جان، که اونجا توضیح دادیم که قطعا توی اون صفحه جان خاکسات خواهد بود و جان خاکسات رو خواهید دید، و فکر میکنم که مخاطبان برنامه دیرپای تو انتظار دارن که در اون صفحه فعالتر باشی و پاسخشون رو شخصا بدی. امکان هست؟
این آمادگی رو من دارم، در خدمت دوستان هستم، هر سوالی دارن، هر مسئله‌ای رو که با ما در میون بگذارن، من تلاش میکنم در اسرع وقت به سوال و یا نظر اونها پاسخ بدم. بله حتما این کار رو انجام خواهم داد.
یه نکات دیگری هم بعضی از کاربران اشاره کردن، چه در صفحه فیسبوک رادیو فردا و چه در صفحه صدای شما صدای فردا، که بد نیست به نظرم یک مروری برش داشته باشیم.
خیلی خوبه حامد، چون خیلی از شنونده های ما احتمالا هنوز خبر نداشتن که صفحه فیسبوک ما آماده شده، پس اگر این نظرها رو برای اونها بخونی حتما اونها هم علاقمند خواهند شد و به این صفحه خواهند اومد و مطالبشون رو با ما و دیگر شنوندگان و کاربران در میون خواهند گذاشت.
کاربری برای ما نوشته که فکری به حال این پارازیت ها بکنید.
خب این داستان خیلی داستان درازی است که همیشه ما در برنامه صدای شما صدای فردا توضیح دادیم که رادیو فردا خودش روی صدای خودش پارازیت نمی اندازه، ولی اینجا یک مژده هم باید بدیم به شنوندگان عزیز، و اون هم استفاده رادیو فردا از فرکانس های زمستانی روی امواج کوتاه است، که همونطور که در آغاز برنامه گفتیم در ادامه این برنامه طول موج های تازه رو که روی امواج کوتاه از 8 آبان ماه صدای رادیو فردا پخش خواهد شد رو در اختیار شنوندگان قرار خواهیم داد. امیدواریم که این فرکانس های تازه صدای رادیو فردا رو بهتر از گذشته به گوش شما شنوندگان عزیز برسانند.
خب بذارین پس نظرات یک کاربر دیگه هم مطرح کنم. خواستن که به جای لوگوی رادیو فردا در هنگام پخش ماهواره‌ای یک نسخه نوشتاری از بعضی از اخبار و برنامه‌های رادیو فردا بذارین، که به گفته این کاربر افراد ناشنوا هم بتونن به جمع دوستداران و استفاده کنندگان از رادیو فردا اضافه بشن.
همون مسئله ای فکر کنم تلتکسه که این دوستان خواستن که در صفحه ماهواره رادیو فردا اون رو ببینند و بخونند. البته این مسئله رو ما باید با بخش فنی مطرح کنیم، ببینیم امکانش هست یا نیست.
خب از بقیه چیزهایی که مطرح کردن، یکی از اون سوالهایی که معمولا قبلا هم بهش برخورد میکردیم این هست که بعضی از شنوندگان یا کاربران دوست دارن از رادیو فردا موسیقی خاصی رو بشنوند یا موسیقی خاصی رو نشنوند. از جمله در میان چیزهایی که من یادداشت کردم هست نظر یکی از کاربران که دوست داره آهنگهای پاپ ترکی براش پخش بشه، یا نظر یک کاربر دیگه‌ای که دوست داره آهنگهای عربی براش پخش نشه و آهنگهای فارسی بیشتری بشنوه. این وسط تا قبل از اینکه در این باره توضیح بدی بگم که یکی از کاربرها هم اونجا نوشته که نتونسته صفحه فرداهنگ رو پیدا کنه، که در واقع صفحه فرداهنگ همون صفحه موسیقی رادیو فرداست، لینکش هم کنار صفحه رادیو فردا در فیسبوک هست.
فکر میکنم که تو خودت پاسخ این کاربر و این شنونده رو یا این دسته از شنوندگان رو دادی. بهترین راه برای حل ماجرای موسیقی و سلیقه‌های مختلف در موسیقی تماس گرفتن با بخش موسیقی رادیو فرداست، با صفحه فیسبوک فرداهنگ، همون صفحه بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرن و نظراتشون رو اونجا بنویسن و سوال کنن، و یا از طریق ایمیل music@radiofarda.com با همکاران ما در بخش موسیقی پیام رضی و آتوسا عزیزی در میان بگذارن تا اونها بتونن که در پخش موسیقی اون تحولی رو که دوستان ما شنوندگان ما میخوان ایجاد بکنن.
صدای شما صدای فرداست.
خب حامد، آیا نظرات دیگه هم هست که در این مدت در صفحه فیسبوک رادیو فردا منعکس شده باشه و تو بخوای با ما و شنوندگان در میون بذاری؟
بله، هفته که گذشت هفته بود که به هر حال فکر میکنم که برگ آخر حکومت معمر قذافی در لیبی ورق خورد و معمر قذافی بازداشت و کشته شد، و شاید بسیاری از مطالب ما در وبسایت رادیو و همینطور طبعا در فیسبوک ما برمیگشت به این اتفاقی که در لیبی افتاده.
البته مثل همه رسانه‌های بین‌المللی جهان.
دقیقاً. و برای همین ما توی فیسبوک هم نظرسنجی‌های مختلفی داشتیم درباره این اتفاق. برنامه‌های مختلفی در رادیو فردا ساخته شد درباره این اتفاق، و علاوه بر این که بسیاری از کاربران زیر برنامه‌های مرتبط با این موضوع نظراتشون رو در این باره نوشتن، بسیاری از کاربران به صورت مستقل اونجا نظر دادن که این اتفاقات رو چطور می‌بینن. یکی از کاربران نوشته که الان دیگه انتظار سقوط بشار اسد رو باید بکشیم، و یکی دیگه گفته که مردم ایران لایق‌ترین مردم برای دستیابی به دموکراسی هستند و عصر دیکتاتوری برای همیشه به پایان رسیده. ما همینطور که گفتم چند نظرسنجی هم در این زمینه در صفحه فیسبوک داشتیم که الان فکر نمی‌کنم که فرصت کافی داشته باشیم که به نتایج اونها بپردازیم، ولی همینجا این مژده رو میدم که ما از این به بعد سعی میکنیم که هر روز یکی دو نظرسنجی در صفحه فیسبوک رادیو فردا داشته باشیم و نظرات کاربران را یکم مستقیم‌تر ازشون جویا بشیم.
پس دوستان ببینید، همینطور رادیو فردا داره تلاش میکنه که ارتباطش رو با شما شنوندگان و کاربران عزیز بیشتر بکنه و راه‌های تماس شما با رادیو فردا رو آسان‌تر بکنه. این راه‌های تازه فیسبوک، توییتر، همه اینها داره فعال‌تر میشه که ما ارتباط نزدیک‌تری با تک تک شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا داشته باشیم.
پس با ما در تماس باشید در صفحه فیسبوک رادیو فردا facebook.com/radiofarda. منتظر پیشنهادات، انتقادات و نظرات شما هستیم.
صدای شما صدای فرداست.
آزاده، نوبتی هم باشه. نوبت چیه؟
نوبت شنیدن پاسخ شنوندگان رادیو فردا به سوال هفته.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
آمریکا دو ایرانی را به توطئه برای کشتن سفیر عربستان در واشنگتن متهم کرده است، اتهامی که ایران به شدت آن را رد می‌کند. شما در مورد این اتهام و پیامدهای آن چه نظری دارید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
نظر من این است که مقامات ایالات متحده آمریکا بدون مذکر دلیل به هیچ حکومت و دولت و یا شخصی تهمت نمیزنند، زیرا به عواقب آن کاملا واقف هستند.
به نظر من این یک دروغ محض و متاهل نفس پشتیبانه این دولت هست.
وقتی که ایران رد میکنه نکرده این کارو، دیگه اگه کرده باشه میگه که کردم، حتما نکرده این کارو، اینا همش تهمته.
آقا میگن تو نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها.
آقای خامنه ای از این کارا نمیکنه. با اجازت،
یکی کشور بزرگی مثل امریکا هیچ وقت نمیاد خودش میخواد یه چیزی که اتفاق افتاده خراب کنه. این اتفاق حتما چیزی بوده، اتفاق افتاده که اومده داره صحبت میکنه دیگه. علی اصلا از چهره دهی.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم.
خب حامد، سوالی که در وبسایت مطرح کرده بودیم دقیقاً شباهت زیادی یا میتونیم بگیم که همون سوالیه که از رادیو پخش کردیم. پاسخ کاربران به این سوال چه بوده؟
پاسخهایی که دامنه خیلی گسترده‌ای داشت، از کسانی که معتقد بودند که این اتهامی که از سوی ایالات متحده به جمهوری اسلامی وارد شده حقیقت محضه، تا کسانی که معتقد بودند که این اتهام دروغ محضه. ولی اگر که موافق باشین من چند تا از این پاسخها رو مرور میکنم. آقای به اسم سید محمد از تهران برای ما نوشته: من با اینکه از جمهوری اسلامی هیچ دل خوشی ندارم و با تحریم‌های بیشتر علیه دولت ایران و نه ملت ایران موافقم، این برنامه رو ساختگی میدونم. در مقابل یک خانومی که خودش رو دختر ایرانی معرفی کرده گفته که من فکر میکنم اگر این ترور انجام میشد مسائلی پیش میومد که میتونست خیلی به نفع ایران باشه، بحران سازی در منطقه و همینطور به حاشیه رفتن مسئله سوریه و یک جورایی هم تنبیه عربستان به خاطر روابط و مسائل اخیر. و به نظر میرسه که فضای عمومی کامنتی که این دختر ایرانی گذاشته برای ما این هست که ایشون معتقده که انتساب چنین اتهامی به ایران ممکن هست. کاربر دیگری به اسم رضا برای ما نوشتن که من اصلا نظر خوشی نسبت به جمهوری اسلامی ندارم، اما همیشه باید حق رو گفت و معتقدم که این سناریو طراحی خود آمریکا و عربستان بوده، چون دلایلی چندان عقلانی نمیشه آورد که جمهوری اسلامی نفعی از این ترور داشته باشه.
صدای شما، صدای فرداست.
خب دیگه میرسیم به پاسخ به سوال شنوندگان. آزاده، نخستین سوال.
اینجا خوبه که به صدای یکی از شنوندگان رادیو فردا گوش کنیم.
شما را من دو اروپا روی چه امواجی میتونم بگیرم؟ دو موج متوسط. خیلی ممنون است.
در پاسخ این دوست، مانند گذشته که بارها حامد و آزاده در این برنامه گفتیم، صدای رادیو فردا غیر از ایران و کشورهای همسایه ایران از طریق ماهواره و یا اینترنت قابل شنیدنه، یعنی در کشورهای اروپایی، آمریکا، استرالیا و بقیه کشورها، حتی اروپا و اروپای مرکزی، تنها راه شنیدن رادیو فردا اینترنت و ماهواره است. چون امواج رادیویی ما به سمت ایران پخش میشن و ما در حال حاضر فرستنده‌ای نداریم که صدای رادیو فردا رو برای اروپا و یا کشورهای دیگر پخش کنه.
سجاد در اسمسش از من پرسیده که آیا رادیو پس فردا وبسایت جداگانه‌ای داره یا نه؟
خب بذار این توضیح رو بدم که رادیو پس فردا غیر از صفحه فیسبوک جداگانه‌ای که داره، یک صفحه ویژه داره در وبسایت رادیو فردا که در اون صفحه تمام برنامه‌های گذشته رادیو پس فردا قابل دسترسی هست. برای دسترسی به اون صفحه هم فقط کافیه که در قسمت چپ رادیو فردا بر روی تصویر بنر رادیو پس فردا، تصویر فرشید منافی با نام رادیو پس فردا کلیک کنند و به اون صفحه هدایت میشن که اونجا میتونن همه برنامه های گذشته این مجموعه رو ببینن.
حاتم در ایمیلش برامون نوشته که لطفاً بخش اخبار هنری، مخصوصاً اخبار هنری تخصصی هم توی برنامه هاتون بذارید.
من فکر میکنم آزاده این شنونده پیک فرهنگ هفته رو که همکارمون امیر مصدق کاتوزیان تهیه میکنه نشنید. برنامه پیک فرهنگ هر هفته روزهای جمعه در مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا پخش میشه و شنوندگان میدونن اگر به برنامه های رادیو فردا گوش کنید، به مجله های خبری رادیو فردا گوش کنید، اگر رویداد هنری خاصی باشه که نیاز به انتشار داشته باشه، بدون شک همکاران ما روی این اخبار هنری کار میکنن و گزارش ها و گفتگوهایی رو در اون زمینه تخصصی هنری تهیه میکنند و به سمع شما شنوندگان عزیز میرسونن.
و سام از استرالیا برامون نوشته که میخواستم پیشنهاد بدم اگر میشه یه برنامه نیم روزی حتی نیم ساعته برامون تهیه کنید که در برنامه به تفسیر خبر بپردازین.
خب در پاسخ این شنونده گرامی سام که از استرالیا با ما تماس گرفته بود، درست آزادی؟
بله.
باید همون پاسخی رو که به شنونده قبلی دادم باز اشاره کنم که این شنونده هم فکر میکنم برنامه دیدگاه ها رو از رادیو فردا نشنیده. همکارمون امیر مصدق کاتوزیان افسون بر برنامه پیک فرهنگ برنامه هفتگی دیدگاه ها رو تهیه و اجرا میکنه که در این برنامه کارشناسان مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رو مورد بحث و تبادل نظر قرار میدن و همانطور که این شنونده از ما خواسته تفسیری است بر خبرهایی که طی هفته روی دادند. شماره های تلفن پیامگیرهای رادیو فردا و همینطور پیامگیر رادیو فردا را اعلام میکنم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در شهر پراگ 20420221114113. آزاده دیدی آروم گفتم چون شنوندگان هفته پیشم خواسته بودن که شماره تلفن ها رو آروم بگیم. و شماره پیامگیر دوم رادیو فردا در شهر پراگ 20420221114. قبلی 4113 بود، این شماره 4114 است. هر دوی این شماره ها شما را به پیامگیر رادیو فردا وصل میکنه. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420603-874-150 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. فراموش نکنید صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا نیز در اختیار شماست. در انتظار پیام ها، سوال ها، پیشنهادها و انتقاد های شما هستیم. از تاریخ یک شنبه 8 آبان ماه فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می کند. از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5830 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 6 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 7:30 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز نیز پخش می شود. از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 کیلوهرتز و 7580 کیلوهرتز بشنوید. به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم خصوصا آزاده و حامد پارسی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم. موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 7:30 بامداد صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند.
You've got mail.
To
دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.